ساعت 11 قبل از ظهر با عرض سلام و روز بخیر مقیم نایب هستم از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه که تا ساعت 12 چاش دوام می کند گزارش های را از تازه ترین رویدادهای افغانستان منطقه و جهان می شنوید. در اخیر برنامه دینی و اجتماعی و برنامه خبرساز هفته رادیو آزادی نیز به نشر می رسد. اما قبل از آن سید سمیع حباس اخبار افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی امروز در اجلاس کشورهای سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان اشتراک میکند. قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید عملیات کندهار تأخیر خواهد شد تا اقدامات بعد از عملیات در این ولایت دقیق بررسی شود. در خشونت‌ها در قرقیزستان 14 نفر کشته و 150 نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندرتبه جهت اشتراک در اجلاس رهبران کشورهای عضو پیمان همکاری های شانگهای وارد ازبکستان شده است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی در این اجلاس به حیث مهمان اشتراک میکند. در این سفر حامد کرزی را زلمه رسول وزیر امور خارجه و دکتر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان همراهی میکنند. به گفته مقامات رسمی آقای کرزی در حاشیه این اجلاس با رهبران کشورهای دیگر نیز ملاقات خواهد کرد. حامد کرزی در این اجلاس بیشتر به همکاری این کشورها در مبارزه با تروریسم تاکید خواهد کرد. کارشناسان و ناظران امور سیاسی اشتراک رئیس جمهور کرزی را در این اجلاس خیلی مهم پنداشته میگویند رهبر افغانستان در این اجلاس باید از همکاری های منطقوی نفع بیشتر بردارد. در راه خوست و گردیز در نتیجه بمباری قوای ائتلاف 18 نفر از طالبان کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. قماندان مرکز هماهنگی قوای امنیتی در ولایت خوست جنرال نواب به رادیو آزادی گفت کشته شده ها اتباع خارجی هستند که برای عملیات از آن سوی سرحد به افغانستان داخل شده بودند. ریاست سرمیاشت هم گفته است که اجساد 18 نفر به آنها رسیده که بعد از مشوره با مقامات محلی به خانواده هایشان تسلیم خواهند شد. مقامات خوست می افزایند کشته شدگان کسانی هستند که قبلا 8 نفر از سران قومی را در ولسوالی زدران ربوده و آنها را کشته بودند. طالبان در مورد تا حال صحبت نکردند. عملیات نظامی در کندهار زادگاه طالبان که قرار بود در ماه جاری آغاز شود شاید تأخیر گردد. در این مورد قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل معلومات داد. جنرال مکریستل به نارسایی هایی که در عملیات هلمند رخ داد و در سایه که از جنگ مارجه به دست آمد اشاره نموده گفت که میخواهد وقت زیاد را قبل از عملیات سپری نماید تا سیستم حکومتداری و دیگر خدمات آماده شوند که در صورت تامین امنیت مراحل بعدی به سرعت پیش بروند. شنوندگان گرامی، در این مورد در دوام برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. سرمنشی ناتو اندرس فوگ راسموسن در روز دوم اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو این پیمان از آنها خواهد خواست که در افغانستان نقش فعالتری را به عهده بگیرند. با گفته آقای راسموسن کشورهای ناتو میخواهند مسئولیت امنیت را به قوای افغان انتقال بدهند و برای این کار باید قدم‌های مناسب بردارند.
If you are to fulfill that goal, you also have to invest in transition and our training mission.
اگر شما می خواهید که به این هدف برسید شما باید برای انتقال مسئولیت سرمایه گذاری نمایید و تعلیم و تربیه قوای امنیتی افغانستان یک سرمایه گذاری می باشد. آقای راسموسن افزود که در ساحه تعلیم و تربیه و تقویه قوای امنیتی افغانستان آنها به پیشرفت چشمگیر نائل شدند. در این مورد هم در ادامه برنامه صحبت خواهیم داشت. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را بعد از لحظه دوام می‌دهیم. رادیو آزادی ادامه اخبار. تعداد کشته شده ها در خشونت های اخیر در قرقیزستان به 14 نفر رسیده است. خبر کشته شدن این افراد بعد از آن اعلان شد که حکومت موقت قرقیزستان در شهر جنوبی اوش حالت اضطراری را اعلان کرد و قوای مسلح را با تانک ها و زره‌پوش ها به این سمت راه سپار نمود. وزارت صحت قرقیزستان در اعلامیه گفته است در خشونت هایی که گروه های رقیب جوانان در آن سهم داشتند 14 نفر کشته و 150 نفر دیگر زخمی شدند که جراحت ها گوناگون می باشد، از جمله ضرب گلوله. وزرای دفاع و داخله قرقیزستان به این محل پرواز کردند و قیودات شبگردی از ساعت 8 شب تا 6 صبح در این شهر جاری شده است. نظر به خبرها، بیش از 1000 نفر در این خشونت ها دست داشتند. نظر به گزارش ها در نتیجه فیر دو راکت از تیاره های بی پیلوت امریکایی در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی دیروز حداقل 3 نفر کشته شدند. مقامات رسمی پاکستان گفتند حمله ساختمانی را که در منطقه نورک مورد استفاده ملیشه های قرار می گرفت هدف قرار داد. نورک در 20 کیلومتری شهر میرامشاه قرار دارد. گفته می شود از ماه آگوست سال 2008 میلادی به این سو بیش از 900 نفر در تقریبا 100 حمله تیارات بی پیلوت امریکایی در پاکستان کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از کشورهای جهان خواست تا از ایرانی هایی که برای آزادی بیشتر مبارزه می کنند حمایت نمایند. رئیس جمهور اوباما در حال در این مورد صحبت می کند که سالگرد انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران نزدیک شده است. به تعقیب این انتخابات تعداد زیاد مردم به رسم اعتراض به سرکا برآمدند و بین مخالفین و طرفداران حکومت برخوردها صورت گرفت. در این اعلامیه که شام پنجشنبه توسط یکی از مشاورین حقوق بشر ریاست جمهوری آمریکا قرائت شد، رئیس جمهور اوباما میگوید شجاعت مردم ایران باید دیگران را تشویق نماید که تلاش ها را زیاد کنند تا تاریخ به سمت عدالت حرکت نماید. در اعلامیه رئیس جمهور اوباما تاکید می شود این مسئولیت تمام مردم و ملت های آزاد است تا واضح بسازند آنها از کسانی که خواهان آزادی، عدالت و وقار می باشند حمایت می کنند. قبل از این رهبران مخالف ایران اعلان کردند که گرد همایی ها به خاطر سالروز انتخابات ماه جون ریاست جمهوری آن کشور لغو شده است. مهدی کروبی و امیر حسین موسوی رهبران مخالف حکومت ایران گفتند آنها برای برگزاری راهپیمایی و گرد همایی صلح‌آمیز مجوز به دست آوردن نتوانستند. وبسایت اینترنتی کلمه که مربوط اصلاح طلبان است این اعلامیه را دیروز به نشر رساند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا لغو شدن اعتراضات علیه حکومت ایران را قابل تأسف خواند. مسابقات جام جهانی فوتبال که اولین بار در تاریخ آن در قاره آفریقا برگزار می شود امروز در کشور آفریقای جنوبی آغاز می گردد. این مسابقات که یک ماه دوام می کند از محبوب ترین بازی های ورزشی در جهان می باشد و در مسابقات امروزه آن کشور میزبان یعنی آفریقای جنوبی به مقابل مکزیکو در سوویتو بازی خواهد کرد. این مسابقه ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز می شود. در گروه دیگر فرانسه در استادیوم کیپتان به مسافه یوروگوئه می رود. در کنسرتی که به مناسبت تجلیل از مسابقات جام جهانی فوتبال شام پنجشنبه در سوتو برگزار شده بود، رئیس جمهور آفریقای جنوبی جیکوب زوما گفت با میزبانی مسابقات جهانی فوتبال آفریقا نشان داد که می تواند از عهده برگزاری هر نوع رویداد بزرگ جهانی برآید. او گفت آفریقای جنوبی از اینکه بازی‌های جهانی فوتبال سال 2010 را میزبانی می‌کند خیلی خرسند است. South Africa is very happy to host the 2010 FIFA World Cup. تیم‌های 32 کشور از جمله برنده جام جهانی فوتبال در مسابقات 4 سال قبل یعنی ایتالیا نیز در این بازی‌ها اشتراک دارند. پایان اخبار.
ساعت 11:08 آنچه در ادامه این برنامه میشنوید. قماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان میگوید که عملیات قندهار شاید برای مدت تأخیر شود تا آمادگی های کامل برای این عملیات اتخاذ گردد. در نخستین روز اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو، منشی عمومی پیمان ناتو از کشورهای عضو ناتو به تکرار خواست تا در آموزش نیروهای امنیتی افغان سهم بیشتر بگیرند. در گزارش میشنوید که مقامات افغان تلاش‌های را به هدف شناسایی شرکت‌های امنیتی خصوصی که تا حال در وزارت داخله ثبت نشده‌اند تشدید بخشیدند. همچنان میشنوید که در اثر لغزش یک کوه در ولسوالی نیسه ولایت بدخشان صدها خانواده بیجا شدند. و دیروز از روز جهانی محیط زیست در کابل تجلیل به عمل آمد. در اخیر دو برنامه هفتگی، برنامه مذهبی از ازهر شریف و برنامه خبرساز هفته رادیو آزادی به نشر میرسد. از شما تقاضا میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 از 7 صبح تا 7 شام نشر می‌گردد. و حالا نخستین مطلب. قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استانلی مکریستال میگوید که عملیات قندهار شاید برای مدت تأخیر شود تا آمادگی های کامل برای این عملیات اتخاذ گردد. جنرال مکریستال بر خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل مقر پیمان ناتو گفت که آنها از عملیات مرجع درس های ارزنده ای را آموختند که در عملیات قندهار از آن استفاده خواهند کرد. آقای مکریستال که برای اشتراک در اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو به بروکسل سفر کرده است، در مورد روابطش با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و نقش احمد ولی کرزی در عملیات قندهار نیز توضیحات داد. بخشهایی از مصاحبه جنرال آمریکایی با خبرنگاران رادیو آزادی را از سید سمیع عباس میشنوید.
جنرال مکریستال برادی آزادی گفت از عملیات مرجع راضی می باشد، اما اینکه مراحل بعدی عملیات تا هنوز تکمیل نشده برایش قناعت بخش نیست. او اظهار داشت 120 روز از آغاز عملیات مشترک در مرجع می گذرد. حکومت تا حال توانسته برنامه های انکشافی را آغاز کند. بازارها باز شدند. آزادی حرکت مشاهده می شود. پیشرفت نسبی در شبکه زراعت هم حکم فرماشده است. اما امنیت در اینجا کامل نیست. جنرال مکریستال افسود از اینکه افغان ها هنوز هم از شبنامه ها، کشتارها و تهدیدها در امان نیستند ناراحت می باشد و برای او کار زیاد هنوز در پیش است. او می گوید در مرجع درس های مهمی را آموخته است که چگونه از کمک مردم علیه مخالفین کار بگیرد، شوراهای محلی را برای بررسی امور برگزار نماید و از همه مهمتر این که او در مرجع بیش از حد تلاش نمود و از احتیاط کار گرفت تا در این عملیات تلفات ملکی رخ ندهد و از این تلاش های خود راضی می باشد. اما با آن هم تمام کارها طبق میل نبود. همزمان با این ما می دانیم که امنیت هنوز کامل نیست و در این ساحه ما تلاش ها را بیشتر خواهیم ساخت. ما این را هم می دانیم که سیستم حکومتداری در اینجا کامل نشد. امیدی که ما برای تشکیل یک حکومت با اعتبار در اینجا داشتیم هنوز کاملا جامعه عمل نپوشیده تا بتواند ظرفیت ها را بیشتر بسازد، برای مردم جای کار پیدا کند، که این کارها با سرعتی که ما انتظار داشتیم انجام نشدند. ما از درس هایی که در اینجا آموختیم اکنون در آمادگی برای عملیات قندهار استفاده میکنیم. اما جنرال مکریستال به خبرنگار رادیو آزادی گفت در قندهار وضعیت پیچیده تر است. امنیت باید در اطراف و مرکز این شهر تامین شود و تنها ایجاد یک سیستم اداری نمیتواند مشکل مردم را حل کند، زیرا در اینجا به گفته جنرال آمریکایی بعضی از مناطق تحت تصرف طالبان قرار دارند. جنرال مکریستال همینطور با انفجار شام چهارشنبه در ارغنداب اشاره نمود که در یک محفل عروسی بیش از 40 نفر را به کام مرگ کشانده و ده‌ها نفر دیگر را مجروح ساخت. و افسود امنیت در ارغنداب خوب نیست و در پنجوایی هم طالبان قدرت دارند. ما باید اول اقدامات را برای تصرف این مناطق انجام بدهیم تا این مناطق تحت کنترل مردم افغانستان درآید. وقتی که ما این عمل را انجام دادیم، زمینه برای بزرگان و رهبران دیگر مساعد می شود تا در حکومتداری سهم بگیرند، زیرا وقتی که آنها تحت تهدید طالبان قرار دارند نمی توانند این عمل را انجام بدهند. پس امنیت یک جزی از کار می باشد و وقتی که ما برای تامین امنیت کار کنیم باید یک سلسله شوراها و میکانیزم های دیگر را نیز مد نظر بگیریم تا در ساحه حکومتداری قدم های مشخص برداشته شود. جنرال مکریستال در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی در مورد رابطش با رئیس جمهور کرزی گفت آقای کرزی قماندان اعلای اردو در کشورش می باشد و در حقیقت خود او هم برای آقای کرزی کار می کند و رابطش با رهبر افغانستان نزدیک و حسنه می باشد. در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رادیو آزادی در مورد نقش برادر رئیس جمهور کرزی احمد ولی کرزی در عملیات قندهار و دیگر امور این ولایت، جنرال مکریستال اظهار داشت او رئیس شورای ولایتی می باشد. این اداره در ساحه تشخیص مشکلات، در ساحه انتقال منابع و وسایل، در ساحه تشکیل شوراها کمک می کند، مانند شورایی که چند قبل ما برگزار کردیم. از این رو من گفتم می توانم که او در تشکیل چنین میکانیزم و روند کارها طوری که پیش می روند کمک کرده است. قماندان قوای امریکا و ناتو همینطور در مورد عملیات در آن سوی سرحد افغانستان یعنی در قلمرو پاکستانی صحبت کرده و گفت که پاکستان در این ساحه همکاری میکند و تلاش ها را در مبارزه علیه تروریستان و افرادگرایان بیشتر ساخته است. جنرال مکریستال افزود که عبور و مرور افرادگرایان در سرحدات کاهش یافته است. با گفته جنرال آمریکایی، امنیت در دو طرف سرحدات مهم است و بی‌امنیتی در یک سوی سرحد به سمت دیگر نیز تأثیر ناگوار خواهد داشت.
وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم در یک اجلاس دو روزه گرد هم آمدند. این اجلاس دیروز آغاز شد و قرار است امروز به پایان برسد. موضوع عمده بحث‌ها در این اجلاس هم مسائل مربوط به افغانستان است. امید مرزبان از بروکسل گزارش می‌دهد.
در نخستین روز اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی اندرس فاگراس موسن از کشورهای عضو ناتو به تکرار خواست در آموزش نیروهای امنیتی افغانستان سهم بیشتر بگیرند. اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل در حال برگزار شده است که شماری از کشورهای عضو این پیمان از کاهش در مصارف نظامیشان سخن گفتند. این اقدام تا حد ناتو را نگران ساخته، زیرا کاهش در مصارف نظامی این کشورها می تواند روی ماموریت نظامی پیمان اتلانتیک شمالی در افغانستان تأثیر مستقیم بگذارد. رسموسن در یک نشست خبری دیروز در بروکسلز گفت کشورهای عضو ناتو باید اولویت ها را شناسایی کرده و بعد در مورد کاهش در مصارفشان تصمیم بگیرند. رسموسن پیش از این گفته بود کاهش زیاد در بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو ممکن امنیت این کشورها را در آینده تهدید کند. دیدار وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز هم در شهر بروکسلز ادامه خواهد یافت. باز هم منشی ناتو بالای کشورهایی که به مناطق ناآرام افغانستان سرباز نمی‌فرستند فشار خواهد آورد تا حداقل مربیان نظامی بیشتر به این کشور بفرستند و روند آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را سرعت ببخشند.
همه شما می خواهید به مرور زمان مسئولیت ها به قوای افغان انتقال داده شود تا قوای ما بتوانند به وظایف دیگر مشغول شوند و یا از افغانستان خارج شوند. ولی برای رسیدن به این هدف شما باید برای انتقال مسئولیت سرمایه گذاری کنید و ماموریت تعلیم و تربیه ما در اینجا یک سرمایه گذاری برای انتقال مسئولیت می باشد. اگر ما می خواهیم که افغان ها خودشان بتوانند مسئولیت را به عهده بگیرند، ما باید پلیس و قوای امنیتی این کشور را تعلیم بدهیم. تا حال ما شاهد پیروزی در این ساحه، یعنی در ماموریت تعلیمی خود می باشیم. در حقیقت تقویه قوای امنیتی افغانستان سریعتر از برنامه ما می باشد که طرح کرده ایم. از این رو گفته می توانم که ما عساکر و پلیس افغانستان را سریعتر از آنچه انتظار داشتیم تعلیم داده ایم.
اجلاس دو روزه وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز بیشتر روی مسائل مربوط به نصب دستگاه‌های مدافع راکت در اروپا و مسائل مربوط به کوسوو و گرجستان متمرکز خواهد بود. نتایج این اجلاس در جریان امروز توسط منشی عمومی ناتو به خبرنگاران اعلام خواهد شد. آنچه در این دیدار وزرای دفاع ناتو روی آن تصمیم می‌گیرند برای تایید به اجلاس کشورهای عضو ناتو که در ماه نوامبر در شهر لیسبون برگزار می‌شود پیشکش خواهد شد. امید مرکبان، رادیو آزادی، شهر بروکسلز، بلژیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:18. گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال می کنیم. از روز جهانی محیط زیست دیروز در کابل تجلیل شد. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگوید آلودگی محیط زیست در افغانستان و به ویژه در شهر کابل روز به روز رو به افزایش است. مسئولان این اداره روز پنجشنبه در کابل گفتند برای جلوگیری از آلودگی بیشتر در افغانستان و به خصوص در شهر کابل باید پلانهای استراتژیک روی دست گرفته شود. منیژه دیوه با شرح بیشتر موضوع از کابل.
از روز جهانی حفاظت محیط زیست در کابل در حال تجلیل می شود که به گفته مسئولان صحی هر سال شمار زیادی از افراد به علت آلودگی محیط زیست یا به بیماری های گوناگون مبتلا می شوند و یا جان خود را از دست می دهند. مسئولان اداره ملی حفاظت محیط زیست در افغانستان می گویند پاک نگه داشتن محیط زیست تنها وظیفه شاروالی یا اداره های مربوط نیست، بلکه در پاکی شهر مردم نیز باید سهم بگیرند. مصطفی ظاهر رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگوید برای حفاظت محیط زیست باید برنامه‌ها و پلان‌های استراتژیک دراز مدت روی دست گرفته شود.
وقتی که پلان‌ها می‌سازیم باید استراتژیک باشه، دور مدت باشه، برای یک هفته و دو هفته و یک ماه و دو سال نباشه، حداقل 50 سال آینده را باید پیش بینی کنیم. و اگر ما براتون قول میدیم که حکومت نمیتونه اداره ملی حفاظت محیط زیست به جان تنهای خود نمیتونه، وزارت زراعت و وزارت خانه های دیگر و وزارت صحت عامه به جان تنهای خود نمیتونه.
در این حال حمیدالله امین رئیس پوهنتون کابل میگوید که برای آموزش چگونگی حفاظت از محیط زیست در چوکات یکی از پوهنزیها در پوهنتون کابل دیپارتمنت را ایجاد نموده اند. از سوی هم باشندگان کابل از افزایش روز به روز آلودگی آب و هوا و محیط زیست شهر کابل ابراز نگرانی میکنند. به اعتقاد آنان اگر وجود تیلهای بیکیفیت در کابل، استفاده از رابر و اشیای پلاستیکی در حمام ها و برخی رستوران ها و قطع جنگلات سبب آلودگی آب و هوا در کشور میگردد، در آلوده سازی محیط زیست بیشتر باشندگان مناطق نقش دارند. صدای شماری از مردم را میشنوید.
نام غلام رسول بعد شهروالی در قسمت محیط زیست بعد توجه کنند. کارمنداشون بعد روز دو بار سه بار سرکار را جویا را پاک کنند. نمیل کل کثافات ها جویا سازی به تابستان هم از مردم کلش مریض میشه.
ز اجی اختر محمد است. په دې کابل کې چې وګرځیدلو دغه وخت یو کمی چې ستا دا اکینن خبره ده دغه ککړتیا بیخي ډیره ده. باید د دې لپاره یو مؤثر بندوبست وکړی سي.
تعدادی از کارشناسان مسائل مربوط به محیط زیست در افغانستان به این نظرند که فرهنگ حفاظت از محیط زیست در کشور نهادینه نشده است.
گسترش دامنه
مقامات افغان تلاش‌های را به هدف شناسایی شرکت‌های امنیتی خصوصی که تا حال در وزارت داخله ثبت نشده‌اند تشدید بخشیدند. گفته می‌شود در حال حاضر 52 شرکت امنیتی خصوصی داخلی و خارجی در نزد وزارت داخله افغانستان ثبت است که به گفته مقامات وزارت داخله این شرکت‌ها به اساس یک طرز عمل فعالیت‌هایشان را تنظیم کردند. اما گزارش‌هایی وجود دارد که به احتمال قوی به ده‌ها کمپانی امنیتی خصوصی دیگر بدون اینکه در نزد وزارت داخله افغانستان ثبت باشند در این کشور فعالیت می‌کنند. احمد جکفر احمدی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده است.
گسترش دامنه ناامنی ها، سرقت های مسلحانه، اختطاف، ترور افراد، قاچاق مواد مخدر و همسال اینها از موارد است که تعداد زیادی از شرکت های امنیتی خصوصی فعال در افغانستان به دست داشتن در آن متهم هستند. گفته می شود در برخی موارد همچنان به اثبات رسیده که شماری از این شرکت ها مرتکب چنین اعمال غیر قانونی شدند. جنرال امرالله امان یکی از آگاهان افغان به فعالیت‌های غیر قانونی اشاره می‌کند که گفته شده توسط افراد برخی از شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان صورت گرفته است.
همین نهادهای امنیتی یا سکیوریتی شخصی باعث مزاحمت تطبیق قوانین ما می‌گردند. ببینید اختطاف دامی هستند، ترور در امی هستند، قاچاقبری مواد مخدر در امی هستند. اکثر سکیوریتی های کمپانی سکیوریتی زیر نام سکیوریتی هستند. اینا باج میتن برای مخالفین دولت افغانستان. قطار که اسپورت میکنن میرن برای اونا پول میدن توسط همون پول هایی که از اینا میگیرن، از کمپانی های خصوصی میگیرن، اینا سلام میگیرن، اینا مهمات میگیرن، پس علیه دولت میجنگن.
پیش از این نیز نگرانی های مشابه به خاطر فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان مطرح گردیده است. دو تن از افغانان عادی نظرشان را در مورد عملکرد این شرکت ها چنین ابراز کردند.
نام من جمعگل است، از باشنده های شهر لشکرگاه. یک روز در مسیر راه لشکرگاه روان بودم که افراد یکی از کمپانی های امنیتی خصوصی بالای موتر ما تیراندازی کردند که در نتیجه یکی از مسافرین ما کشته شد. زمانی که از موتر پیاده شدم من را سخت لت و کوب هم کردند.
اسم محمد سفیر، شهروند ولایت خوست. کمپانی های امنیتی شخصی یک مشکل جور میکنند. ما میبینیم در هر جای امیو مشکل جور میکنه، از خاطر مزیو انفجار میشه، از خاطر مزیو خیلی مشکلاتی که ما میبینیم امیو جور کرده.
در تماسی که با مسئولان برخی از شرکت های امنیتی خصوصی داشتیم، آنان حتی حاضر نشدند بعد دفاع از اتهامات وارد شده بر این شرکت ها بپردازند. اما مسئولان این شرکت ها در گذشته گفتند که بر مبنای قانون و اصول وضع شده کار می کنند و افراد تضمین شده ای را به عنوان اعضای این کمپانی ها میپذیرند. وزارت امور داخله افغانستان که مسئولیت نظارت از فعالیت‌های شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان را به عهده دارد تأیید می‌کند که در برخی موارد افراد تعدادی از این کمپانی‌ها اعمال غیر قانونی را انجام دادند. مقامات این وزارت میگویند آنان تا حد زیادی قادر شدند آن از افراد این کمپانی ها را که مرتکب اعمال غیر قانونی شدند بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. اما به گفته از مرئی بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در حال حاضر این شرکت ها به اساس یک طرز العمل فعالیت می کنند و به گفته وی فعالیت های این شرکت ها قانونمند شده است.
همه از یا مقرره و دارن و برشان طرز العمل داده شده و قانونمند شده فعالیت هایشان. فعلا تعداد افرادشان، نویت اسلحهشان، چگونگی فعالیتشان و محدوده فعالیتشان، همه از این چار عنصر برای ما واضح و شفاف است.
تأمین امنیت مربیان خارجی نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان، محافظت تعداد از سفارتخانه ها، کاروان ها، تأمین امنیت پروژه های اقتصادی و شرکت های داخلی و خارجی نظیر بانک ها از وظایف عمده شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان را تشکیل می دهد. در این حال تعداد از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان می گویند چون تأمین امنیت مؤسسات و اتباع خارجی از مسئولیت های حکومت افغانستان است، بنابراین آنان فعالیت شرکت های امنیتی را در این کشور غیر قانونی می خوانند. صالح محمد سلجوقی، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان:
مصدرت عموم ولسی جرگه موافقه برای وجود نیروهای امنیتی نداشته، بلکه می خواهد که تمام مسائل امنیتی مربوط به ارگانهای امنیتی حکومتی و دولتی بگردد. به این خاطر کدام روحیه برای پذیرش وجود کمپنی ها و مؤسسات امنیتی خصوصی در ولسی جرگه وجود نداره.
وزارت امور داخلی افغانستان با اشاره به پایین بودن ظرفیت های نیروهای پلیس این کشور، فعالیت قانونمند شرکت های امنیتی خصوصی را در افغانستان یک نیاز مبرم می داند. سخنگوی این وزارت:
در شرایط کنونی فعالیت قانونمند این کمپانی ها می تواند در قسمت امنیت سودمند واقع شود، ولی به هیچ وجه فعالیت غیر قانونیشان، کارهای خودسرانهشان و بی‌بندوباری هایشان سودمند واقع نمیشه، بلکه سبب ایجاد مشکلات امنیتی و دید منفی در قبال کمپانی ها میشه.
تا حال 52 شرکت امنیتی خصوصی در وزارت داخله ثبت شده است. گفته می شود که 26 آن از سوی افغانان اداره می شوند و 26 دیگر آن متعلق به خارجی هاست. در این حال گزارش های وجود دارد که همکنون به ده‌ها شرکت امنیتی خصوصی دیگر بدون این که در وزارت داخله ثبت باشند سرگرم اجرای فعالیت در افغانستان هستند. وزارت داخلی افغانستان این گزارش ها را نه رد و نه هم تایید می کند، اما می گوید که تلاش ها را به هدف شناسایی شرکت های ثبت ناشده تشدید بخشیده است. انتقادات تنها از جانب افغانان از نحوه فعالیت شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان مطرح نمی شود، بلکه مقامات خارجی هم از عملکرد برخی از این شرکت ها انتقاد کردند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. در اثر لغزش یک کوه در ولسوالی نیسه ولایت بدخشان، صدها خانواده بیجا شدند و گفته میشود هیچ نوع کمک به آنها تا حال صورت نگرفته است. دیان احمدی از بدخشان گزارش میدهد.
خانواده های بیجا شده تماما ساکنان قریه کوغذ نیسه در اوزه درواز است. فضل احمد رئیس شورای این قریه میگوید که منازل مسکونی ساکنان این دکده با اثر لغزش کو کم از کم 6 متر بر زمین فرو رفته است. وی گفت تمامی خانواده هایی که در این قریه زندگی داشتند در حال حاضر خانه‌هایشان را ترک گفتند. با گفته وی خانواده های بیجا شده از 4 روز بدین طرف در فضای آزاد در دامنه کوها متواری گردیدند. وی اضافه کرد
زمین تارا شده ترک داده است، داره سیل می آید، مردم خلاص سخت نگران هستن که نیر شده 20 خانه از اون خانه ها دیگه خود انتقال دادن در سرای کو زندگی میکنه. خب زندگی ما در حالت شیفر است دیگه، از خانه که بشه وشی داره چه نمونه داره.
زین لابدین در ویشی ولسوال نیسه بیجا شدن کم از کم 120 فامیل را تایید کرد. وی گفت این خانواده در نتیجه 2 حادثه جداگانه طبیعی منازلشان را ترک گفتند. مسئولان محلی میگویند که دوام زندگی در این محله بعد از بررسی آیت اعزامی امکان پذیر نیست. در این میان خانواده های بیجا شده از مقامات دولت افغانستان میخواهند تا محل مناسب را به خاطر اعمار سرپناه با آنان جستجو نمایند. این فامیلا همچنان میگویند که در حال حاضر فقر و گرسنگی خانواده آنان را تهدید می نمایند. مقامات در کمیته آلات استرار نسبت به وقوع این رخداد ابراز بیخبری کردند. دانی احمدی، رادیوی آزادی، فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
درست به نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 11:30 سید سمیع عباس در استودیو است با فشرده تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه جهت اشتراک در اجلاس رهبران کشورهای عضو پیمان همکاری های شانگهای در ازبکستان می باشد. در راه خوست و گردیز در نتیجه بمباری قوای ائتلاف 18 نفر از طالبان کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. عملیات نظامی در کندهار زادگاه طالبان که قرار بود در ماه جاری آغاز شود شاید تأخیر گردد. در این مورد قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال معلومات داد. سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن در روز دوم اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو این پیمان از آنها خواهد خواست که در افغانستان نقش فعالتری را به عهده بگیرند. تعداد کشته شده ها در خشونت های اخیر در قرقیزستان به 14 نفر رسیده و 150 نفر دیگر زخمی شدند. نظر به گزارش ها در نتیجه فیر دو راکت از طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی دیروز حداقل 3 نفر کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از کشورهای جهان خواست تا از ایرانی هایی که برای آزادی بیشتر مبارزه می کنند حمایت نمایند. و مسابقات جام جهانی فوتبال که اولین بار در تاریخ آن در قاره آفریقا برگزار می شود امروز در کشور آفریقای جنوبی آغاز می گردد.
فشرده اخبار را شنیدید. حالا غفور متین در گزارش روزنامه های معتبر جهان را مرور کرده که تقدیمتان می گردد.
اکثر روزنامه های معتبر غربی رویدادها و گزارش های افغانستان را به بررسی گرفته و از جمله روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان درس های از هلمند مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. صدر اعظم جدید بریتانیا جنگ در افغانستان را انتخاب نکرده، بلکه او این جنگ را به میراث گرفته، حتی شاید هم از روی دقت و زیرکی انتخاب کرده باشد تا تعهدات بریتانیا را در این ماموریت محدود بسازد. بررسی هایی که راجع به جنگ افغانستان در هفته جاری در روزنامه تایمز به نشر رسید نشان می دهد که از آغاز استقرار نیروها در سال 2006 میلادی درباره راه و روش و لزوم برای ادامه اقدامات آنها در هلمند اشتباهاتی وجود داشت. به نوشته روزنامه، جدیترین اشتباه قابل اجتناب معیار نظامی استراتژی نیروها بود، زیرا نیروهای بریتانیا از روی اعتماد به خود به بسیار زودی و با تعداد کم از پرسنل به ولایت هلمند رفتند و به صورت بسیار نازک و رقیق در یک ساحه بسیار وسیع پهن شدند که بعداً ماموریت آنها توسط همین اشتباه استراتژیکی توأم با تکبر و خودبینی در میدان جنگ خراب شد و صدمه دید. موضوع جدی دومی که صدر اعظم بریتانیا در افغانستان به میراث گرفته این است که نیروهای بریتانوی چگونه باید فعالیت یا عمل کنند. مهمتر از همه این است که با ایالات متحده آمریکا باید تصمیم بگیرد آیا نیروهای بریتانوی در هلمند باقی بمانند یا به قندهار انتقال کنند. او همچنان باید تصمیم بگیرد که چه تعداد این نیروها بعد از سال 2011 میلادی باید افغانستان را ترک کنند یا اینکه از آنها به حیث معلم و مربی برای امور تربیه اردوی ملی افغان استفاده می شود. در عین زمان ضرورت است به صورت عاجل ارزیابی کند که آیا با سطح فعلی خشونت در افغانستان استفاده از کمک های انکشافی می تواند امیدی برای موفقیت باشد یا خیر. روزنامه معتبر دیگر چاپ انگلستان اندیپندنت زیر عنوان بهای واقعی افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در این زمان که ناتو در اواخر این ماه برای یک حمله برجسته در قندهار آمادگی می‌گیرد، اعضای ائتلاف ناتو مجبور هستند تا اهداف اولی را که چرا در افغانستان رفتند در نظر داشته باشند. افغانستان نه تنها یک اولویت استراتژیکی برای ناتو می باشد، بلکه اگر زیاد نباشد مساویانه برای روسیه هم است. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، در سالهای 1990 میلادی افغانستان یک میدان تربیه و ترویج برای توریست‌های بین‌المللی بود که عواقب آن از نیویورک تا مسکو جدن احساس شد. بنابراین این به نفع مشترک همه ماست تا در هر جایی که بتوانیم علیه تروریسم بجنگیم. از همین جهت است که روسیه به صورت فعال از ماموریت ناتو در افغانستان حمایت میکند. روزنامه در اخیر این بخش مقاله می نویسد: روسیه نسبت به هر یکی از اعضای ناتو از یک جنبه خاص بی‌ثباتی در افغانستان شدیداً صدمه می بیند و آن قاچاق مواد مخدر است. چنانچه در سالهای اخیر هیروئین روسیه را مانند یک سونامی خاموش در خود غرق کرده است. در روسیه 2.5 میلیون انسان با مواد مخدر معتاد هستند که اکثر آنها بین سنین 18 تا 39 سال است. بنابراین خطر آن موجود است که روسیه یک نسل خود را از دست بدهد.
در اینجا میرسیم به پایان گزارش های خبری. در ادامه دو برنامه، برنامه دینی و اجتماعی از اظهر شریف و برنامه خبرساز هفته رادیو آزادی تقدیمتان میگردد.
از اظهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون ضرورت بنای شخصیت زن مسلمان است. در بعضی از جامعه های اسلامی تقریبا اینطور فهمیده شده است که وقتی که شخصیت اسلامی میگوییم مقصود از آن مردانند و مردانند که در مورد زنان تصمیم میگیرند، از بدو و پیدایش تا مرحله ازدواج و مادر شدن، مسائلی که در واقع کاملا به عادات و رسوم مرتبط است نه به دین و اخلاق دین اسلامی. زیرا خطاب تکلیف شرعی و الهی برای زنان و مردان هر دو یکیست. خداوند متعال می فرماید: و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. کسی که کار نیکویی را انجام می‌دهد، چه این نیکوکار مرد باشد و چه زن، آنان به بهشت برین الهی وارد می‌شوند و در مورد آنها ستمی نمی‌شود. و در جای دیگری پروردگار بزرگ می‌فرماید: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردان مسلمان و زنان مسلمان اولیای یک دیگر هستند. آنها امر می کنند به کارهای نیکو، نهی می کنند از کارهای ناشایست. و اینکه زنان خود حقوق و واجبات خود را تا حد زیادی درک نکردند یا کمدانی هایی سبب شده است که کج فهمی هایی در کار باشه، این کار به اصول و قواعد اسلامی ارتباطی نداره، زیرا اینک به نصوص و احکام واضحی اشاره می کنم که هیچ جای تردیدی را باقی نمی گذارد به این مطلب. و این از وظیفه دعوتگران اسلامی است که به مردم بفهمونند که بنای شخصیت زن مسلمان یکی از فروع مهم دعوت اسلامی است و در دانشگاه الازهر شریف در این راستا تلاش های مهمی وجود داره که ناگفته نیست که اثرات آن به بسیاری از کشورهای جهان هم رسیده. و از نتایج مهم این تحقیقات این است که علم قبل از عمل است، یعنی باید زنان مسلمان نخست علم بیاموزند تا بتوانند به آن عمل کنند. و در نتیجه آموختن علم حقوق خود را میشناسند و به التزامات خود هم پایبند میشن. و در صورتی که این زن مسلمان علم آموخت، خود میتوانه که به دعوت بپردازه و خود او یک داعیه اسلامی و اصلاحی میشه، همانطوری که نمونه های زیادی را در جامعه های اسلامی داریم. و در اینجا به چند آیه مبارکه اشاره میکنم در این مورد، یعنی در موارد مختلفی که مرتبط به آزادی بانوان، حسن معاشرت با زنان و همچنین حق زنان در مهر اونها و حق بانوان در گفتگو در مورد ازدواج و تشکیل خانواده است. پروردگار بزرگ می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها. در سوره مبارکه النساء است: ای کسانی که ایمان آوردید، حلال نیست بر شما که زنها را به میراث ببرید. زن چیزی نیست، یعنی مالی نیست که اونا به میراث ببری، مثل که دیگه اموال را بعد از وفات کردن انسان دیگران به میراث میبرند. یعنی این عادات و رسومی که در بعضی جامعه های اسلامی هست، یعنی از جمله در افغانستان و ما هم در بعضی از مناطق تا حالا هم هست، این است که وقتی کسی وفات میکنه، زن او جزء همان خانواده او هست، یعنی کسان دیگه مردان دیگری در خانواده پیدا میشن که برای ازدواج کردن خود آماده میکنن با این زن، اگرچه این زن تمایلی هم نداشته باشه با ازدواج کردن با این مرد و باقی ماندن در این خانه. پس حکم واضح الهی همی است که به حلال نیست بر شما که زنها را به میراث ببرید. زن به میراث برده نمی شود، یعنی این از جمله مهمترین آزادی های زن مسلمان است. در مورد دومی که حسن معاشرت با بانوان است، خداوند متعال می فرماید: احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. حلال است بر شما معاشرت در شبهای روزه داشتن، در شبهای رمضان، زیرا آنان زنها لباسی برای شما هستند و شما لباسی برای آنها هستید، یعنی هر یکی از شما جزء مکمل دیگری هستید. هر وقتی که مثل که شما تمایل به معاشرت و مقاربت جنسی با زن دارید، زن این مطلب را فراهم میکنه، زنان هم وقتی که این تمایل و این رغبت را داشته باشند، از وظیفه مردان آنها هست که باید به تمایل آنها، به رغبت آنها آماده باشند. حقوق بانوان در مهریه آنها، خداوند متعال می فرماید: و آتون نساء صدقاتهن نحل. شما مهریه های زنها را با خرسندی و با روش هدیه به آنها بدهید، یعنی حق اونهاست، باید شما به خرسندی این حق را به صاحب او برسان. در مورد گفتگو کردن در مورد ازدواج، خداوند متعال می فرماید: ولا جناح علیکم فی ما عرضتم به من خطبت النساء. گناهی بر شما نیست آنچی را که شما تعریض می کنید، نشانهی برای ازدواج خود با زنی قرار می دهید. یعنی در اینجا مسئله بسیار مهمی هست. خداوند میگه گناهی بر شما نیست که تعریض بکنید به زنها که من آماده ازدواج با شما هستم، یعنی در آینده ازدواج خواهیم کرد، در این مورد با اونها گفتگو بکنید. یعنی به این معنا که در اونجا خانمی هست و مردی هست که اینها حق دارند با یکدیگر در مسئله ازدواج خود صحبت کنند، قبل از این که البته ازدواج وجود داشته باشه. چرا؟ این گفتگو در مورد ازدواج کردن است، بعد از ازدواج کردن که معنا نداره. پس خداوند متعال میفرماید گناهی بر شما نیست در آنچه اشاره ها و علامت هایی برای ازدواج کردن با زنها قرار میدهید. بدین سان میرسیم به پایان برنامه امروزی ما. از خداوند متعال امیدوار هستیم که به علم ما بیفزاید و عمل ما را شایسته سازد.
انتخاب هفته.
خبرساز هفته.
استعفای وزیر داخلی افغانستان و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور به خاطر عدم پوشش دقیق امنیتی در روز اول برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در جریان هفته که گذشت عناوین اکثریت رسانه‌ها و مطبوعات را تشکیل می‌داد و آنها چهره‌های خبرساز این هفته بودند. رادیو آزادی هم از همان لحظات نخست این موضوع را تعقیب کرده در مورد استعفای این دو مقام امنیتی گزارش‌های خبری و تحلیلی را به نشر رساند و تصمیم گرفت که این دو چهره را به عیس چهره‌های خبرساز این هفته رادیو آزادی معرفی کند. محمد حنیف اطمر وزیر امور داخلی افغانستان و امرالله صالح رئیس امنیت ملی این کشور پذیرفتند که تدابیر امنیتی دقیق در روز نخست برگزاری جرگه مشورتی صلح صورت نگرفته و به همین دلیل از وظایفشان کنار رفتند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز عصر روز یکشنبه در اعلامیه‌ای گفت که محمد حنیف اطمر وزیر امور داخله و امرالله صالح رئیس امنیت ملی افغانستان نتوانستند قناعت رئیس جمهور کرزی را در مورد عواملی که منجر به عمله مخالفین در نزدیکی محل برگزاری جرگه مشورتی صلح گردید فراهم کنند. محمد حنیف اطمر در یک کنفرانس خبری چنین گفت:
جای نهایت تاسف است که با تمام تدابیر ما مردم ما و مخصوصا نمایندای مردم ما که به این جرگه تشریف آورده بودند در این روز از امنیت 100% برخوردار نشدند. یگانه رای را که بر هر مامور دولت افغانستان من جمله وزیر داخله باقی میمانه ای است که از بست خود، از پوست خود و از وظیفه خود استعفا کنه. عدم رضایت جلالت نائب رئیس جمهور کشور و هیچ وجه نماینگر عدم اعتمادشان بر پلیس ملی کشور نیست.
در اولین روز جرگه مشورتی صلح که روز چهارشنبه تاریخ 2 ماه جون برگزار شد، گروهی از افراد مخالف دولت با استفاده از اسلحه سبک و سنگین حملات راکتی را بر محل برگزاری جرگه در غرب کابل انجام دادند که در نتیجه جریان نخستین ساعات برگزاری جرگه و مباحثات آن مختل شد. حامد کرزی که در جریان ارائه بیانیه افتتاحیه خود بود، پس از شنیدن صدای اصابت راکت خطاب به اشتراک کننده های جرگه گفت که همه بر جای خود آرام بنشینند، زیرا به گفته وی این حملات کدام مسئله تازه نیست.
ریب نبش که وی قرار کشنه خیر خیرتش و سر وقته ایو.
در این حال امرالله صالح رئیس امنیت ملی افغانستان در یک کنفرانس خبری پذیرفت که نیروهای امنیتی نتوانستند تدابیر امنیتی درست را در روز اول جرگه اتخاذ نمایند. بنابراین وی از عهده‌اش استعفا کرده است.
ده‌ها دلیل و نزاکت‌های داخلی و خارجی دیگر وجود دارد که من به خاطر آن از این سمت استعفا می‌دهم، ولی در این کنفرانس مطبوعاتی به آن دلایل نمی‌پیچم. اخلاق و مورالتی ای کار حکم میکنه که باید استعفای خود به ملت افغانستان و به حضور رئیس جمهور ارائه کنه. اخلاق وظایف امنیتی را میگه که در یک موقعی که میبینن که اعتماد دیگه بالای توانایی های شما وجود نمیداشته باشه باید استعفا بده.
رئیس جمهور افغانستان به دنبال پذیرفتن استعفای این دو مقام تا زمان تعیین وزیر داخله جدید، جنرال منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله را با عنوان سرپرست این وزارت و همچنان انجینیر ابراهیم اسپینزاده را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان توظیف کرد. روز بعد از آن وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در برابر خبرنگاران قرار گرفت و ضمن ابراز نظریه رئیس جمهور در مورد محمد حنیف اطمر و امرالله صالح و در رابطه با تکمیل کابینه چنین گفت:
فرهنگ مسئولیت پذیری در افغانستان اینا بنیان گذاشتن و فکر میکنیم که دموکراسی افغانستان و نظام افغانستان و سوی یک فرهنگ مسئولیت پذیری و یک فرهنگی که دو اعضای از این حکومت، اعضای از این نظام شامت ازیر داشته باشند که مسئولیت پذیر باشند، یک خبر خوش و یک خبر نیک به مردم افغانستان است. حالی استیجالیت معرفی اعضای کابینه را رئیس جمهور درک میکنه، با ای که حالی پست وزارت داخلی افغانستان هم خالی است و پست ریاست عمومی امنیت ملی هم خالی است که دو پست فوق‌العاده مهم هستند در تامین امنیت در افغانستان، رئیس جمهور اقدام عاجل به ارتباط خواهد کرد.
در افغانستان کمتر معمول بوده است که مقامات بلندپایه دولتی به خاطر ضعف‌های کاریشان استعفا بدهند، اما این نخستین حرکت است که صورت گرفته است. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان استعفای این دو مقام بلندپایه امنیتی را از نهایت مسئولیت پذیری آنها می داند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت:
دیدگاه رئیس جمهور گفتم که این دو شخص از شخصیت‌های برجسته از این کشور هستند، اما از نقطه نظر سیاسی هم نظامی و امیدوار هستیم که اینا از راه‌های دیگه بتوانند مستر خدمت شوند.
پلان امنیتی برای برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل با وسیله وزارت‌های دفاع، داخله و امنیت ملی افغانستان طرح شده بود و 12,000 سرباز و افسر برای اجرای این پلان توظیف شده بودند، اما با آن هم مخالفین به نزدیکی‌های محل برگزاری جرگه رخ نکرده، ضمن پرتاب راکت ها با نیروهای مسلح نیز درگیر شدند. جنرال امرالله امان، یکی از کارشناسان مسائل امنیتی، میگوید با وجود اینکه مقامات امنیتی افغان از وقوع چنین حملات تجربه هم داشتند، با آن هم به نقاط آسیب پذیر متوجه نشدند.
عدم ابزار جنگی از اینا در دستشان و عدم علمیت تکتیکی از اینا در یک ساحه مرکزی که در اونجا هم مسکن گزین هستند، اینا نتانستن تدابیر امنیتی را بگیرن، بخصوص در نقاط که آسیب پذیر بالاتر از این است اینا نتانستن. بنان ضعف تکتیک و ضعف کشف و ضعف جابجا کردن پوسته های خود مسئولین امنیتی بودند.
اما امرالله امان میگوید پیش از حملات بر جرگه مشورتی صلح حوادث بزرگتری در افغانستان رخ داده بود. او در همین مقطع زمانی بر کناری این دو مقام را مورد سوال قرار داده گفت:
در جریان 80 روز جشن که نگرفته بودند، اونجا به شهادت رسیدند، اونجا تعداد زخمی شدند، اما اینجا هم فضل خدا فقط به شهادت نرسیده بودند. این حادثه بزرگتر از این حادثه بودند، اما در اونجا چرا این اقدام نکردند؟ چرا اینای گزارش را دادند؟ چرا رئیس جمهور او وقت نگفتند که حتی فرار از منطقه کردند؟ جناب رئیس جمهور، وزیر دفاع، وزیر داخله همه دی از محل ترک کردند. اینجا خود محل هم ترک نشد. به این خاطر ما کم اشتباهی سر جزئیات قضیه میرم. اگر اینا به این مسئله تذکر میتن، باز هم میگم که کمبود نواقص امنیتی وجود داشتن.
اما محمد حنیف اطمر و امرالله صالح اردو پذیرفتند که پوشش امنیتی دقیق در روز اول برگزاری جرگه مشورتی صلح صورت نگرفته است و به همین علت از وظایفشان کنار رفتند، در حالی که این دو مقام میگویند که خودشان از پست‌هایشان استفاده دادند. از لحن اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان که در آن گفته شده توضیحات این دو مقام در ارتباط به تامین امنیت جرگه مشورتی صلح نتوانست که قناعت رئیس جمهور را فراهم کند، چنین برمی‌آید که آنها به استعفا مجبور شدند. در این حال برخی از کارشناسان فکر میکنند که احتمالاً این اقدام رئیس جمهور کرزی در برابر دو مقامی که متحد نزدیک ایالات متحده آمریکا دانسته میشوند، به دنبال جرگه مشورتی صلح ابعاد دیگری نیز داشته باشد. نجیب محمود، استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، میگوید
این میتونه که دو بار داشته باشه. اولی که دو پست کلیدی خالی میشه، راهی که رئیس جمهور کرزی راه سبز نشان داده باشه و مخالفین دولت به خصوص حزب اسلامی و نیروهای طالبان که اگر شما علاقمند باشین میتونین که در پست های نظامی هم ایفای وظیفه بکنین. و از طرف دیگر رئیس جمهور خواست با عمل خود به یک نحو مردم افغانستان قناعت داده باشه که خب وقتی که اینا نمیتونن پست های خود از مقامات از مقام خود و از وضعیت موجود بازداری بکنن، ما میتونیم که اون کفار دیگه را با قدرت برسانید یا با همین مقصد نصب بکنید.
در این حال روزنامه واشنگتن پست می نویسد که احتمالاً برطرفی اطمر و صالح می تواند یک بار دیگر روابط متزلزل میان واشنگتن و کرزی را برهم زند. جیف مورل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به دنبال گزارش استعفای این دو مقام گفت اردوی آنها خدمات قابل قدری را انجام دادند. مورال گفت اطمر از جمله وزرایی بود که به خاطر ایجاد اصلاحات از سوی مقامات آمریکایی به چشم احترام نگریسته میشد. یک مقام ارشد نظامی آمریکا که با اطمر همکار نزدیک بود به این روزنامه گفته است که طی ماهای اخیر در رابطه با تلاش‌های مصالحه روابط میان کرزی و اطمر متشنج بود. این مقام همچنان گفته است که اطمر با شمولیت طالبان به صفوف اردو و پلیس مخالفت میکرد و این چیزی بود که امریکایی ها نیز با آن مخالف بودند. عزیز رویش یکی از کارشناسان مسائل سیاسی در کابل با تایید این مخالفت ها میگوید اختلاف نظرها میان این دو مقام و کرزی با فرمان رئیس جمهور برای رسیدگی به دوسیه های زندانیانی که به نام طالب بازداشت شده اند شدت گرفت.
ببینید ارگان های امنیتی معمولا مواجهه و درگیری مستقیم با مشکلات امنیتی دارن. مثلا وقت طالب ها را شما به عنوان یک نیروی مخالف در نظر میگیرین، نیروهای پلیس یا نیروهای امنیت ملی ناگزیر هستن که به تعقیبشون بیرون شن، ناگزیر هستن با اونا مقابله کنن و حتی تلفات بدن. به این خاطر آقای کرزی معمولا از جنبه سیاسی فقط میبینن و حس میکنه که ارگان های امنیتیش صرف مامور اجرای برخی از احکام و دساتیر هستن که از طرف بالا صادر میشن. به مخاطر آقای اتمر و آقای صالح هر دو تاشون در اظهارات قبلی خودم که داشتن معمولا از طالبا به اینان یک واقعیت بسیار خطرناک یاد میکردن که نباید خیلی ساده و سطحی در حد یک دعوت مثلا یا در حد تشویق کردنشون به مصالحه بایشون برخورد شد.
نصرالله استانیگزی یکی دیگری از استادان علوم سیاسی در پوهنتون کابل و صاحب نظر در مسائل سیاسی با وجود برخی از احتمالات دیگر روی اهمیت جرگه مشورتی تاکید گذاشته میگوید که علت اساسی استعفای وزیر داخله و رئیس امنیت ملی ناشی از این حوادث می باشد. وی میگوید مقامات باید فرهنگ استعفا دادن و کنار رفتن از پست های دولتی را بیاموزند که ظرفیت کار را در آن ندارند. در این حال واشنگتن پست می نویسد سال گذشته پیش از انتخابات ریاست جمهوری زمزمه های از نامزدی محمد حنیف اتمر در این انتخابات مطرح بود و باور بر این است که وی به سیاست علاقمندی دارد. بر اساس گزارش واشنگتن پست، امرالله صالح از مدت طولانی به این سو با CIA یا اداره استخبارات مرکزی امریکا روابط نزدیک داشته است و این ارتباطات به جنگ‌های داخلی دهه 90 برمی‌گردد. در این میان روزنامه‌های چاپ کابل هم در این مورد تبصره‌های زیاده کردند و این هفته موضوع استعفای اتمر و صالح از مقام‌هایشان در رسانه‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها و روزنامه‌های خارجی و داخلی و من جمله رادیو آزادی مطرح بود. بنان رادیو آزادی محمد حنیف اتمر و امرالله صالح را خبرساز این هفته معرفی کرد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.